خراج فقه جلسه 56 سه شنبه 18 دی 1403.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مستحضر باشید، ما در آخر درس دیروز دو تا مسئله رو پشت سر هم آوردیم، مسئله 31 و 32. در مسئله 31 این بود که اگر رأی مجتهد عوض بشه و بره به سراغ رأی دوم، قبلا رأیش مثلا جواز بوده، الان رفته به من یا بالعکس. اینجا فرمودن که مقلد و حتی خود مجتهد نمیتونه از رأی اول متابعت کنه، باید بره سراغ رأی دوم. این مسئله آقا این به قدر روشنه که من دیروزم گفتم اگر اون ریزکاریاشو در نظر نگیریم اصلا این حرف گفتن نداره، که معلومه اگر کسی نظرش عوض بشه نظر بعدی معتبره. آقایون تو باب وصیت هم میگن اگر یک کسی وصیت کرد بعد وصیتی جدید کرد، میگن وصیت جدید ناسخ وصیت قبله. یه مالی رو مثلا بخشید در جایی که میتونه برگرده از بخشش، دوباره به یه نفر دیگه بخشید، خب اون بخشش دوم میشه ناسخ بخشش اول. مطلب خیلی روشنه. مسئله بعد که از این وقت میگه مسئله دوم، یعنی 32، مسئله دوم این بود که اگر از رأی اولش برگرده ولی رو رأی جدید مستقر نشه، بلکه مثلا متوقف بشه، مردد بشه. ما یه چیز اضافه کردیم دیروزا آخر درس، گفتیم که احتیاط کنه، احتیاط بکنه، احتیاط واجب، احتیاط مستحب. اگر احتیاط بکنه اینجا آقای عروه میفرمایند که مقلد یا باید احتیاط کنه چون مجتهدش نظرش برگشت دیگه، نمیتونه رأی اولو بگیره، یا احتیاط کنه یا رجوع کنه به اعلم بعد از این آقا، دیگه تو این مسئله از این آقا دست برداره و بره سراغ فلعلم. این فضلا بیان موضوع بود به اصطلاح، که حالا باید توضیحاتشو داشته باشه. من برای اینکه کار شب شما رو درست کنم، دیروز گفتم این مسئله به نوعی با مسئله 12 و 14 و 53 ارتباط داره. حالا 12 و 14 رو خواندیم ولی 53ش هنوز مانده که انشاءالله بعداً خواهیم خواند. قرار شد اونا رو هم شما ببینید. مثلا در مسئله 12 جناب عروه نمیگن تقلید از اعلم حتما لازمه، میگن بنابر احتیاط واجب لازمه. خب این مطلبی که در مسئله 12 میگن در اینجا اثر داره، حالا اثرش براتون میگم. یا در مسئله 53 مطلبی رو بیان میکنن که اونم با ما نحن فی ارتباط پیدا میکنه، اونم باز براتون توضیح میدم. 14 هم باز به همین ترتیب ارتباط داره که اینا همه تو توضیحات میاد. من نتونستم هم آقایون برگه رو دستتون برسونم، حالا از خارج دقت میکنید انشاءالله فردا، همین امشب برگه رو میبینید رو کانال و فردا برگه رو، و انشاءالله فردا بیشتر توضیح میدیم. ببینید مسئله اول تعلیقاتی از بزرگان داره. تکرار میکنم، مسئله اول تعلیقاتی بزرگان زدن. از این عروه های 40 خورده حاشیه من 3-4 نفر حاشیه دارن. حال قبل از این که البته چیزی هم حاضر، این قبل از که برگه رو نگاه کنید یادم اومد برگه ای ندارید. ببینید به نظر شما این مسئله قابل حاشیه زدنه؟ مگر صاحب عروه چی فرموده؟ فرموده اگر رأی مجتهد عوض شد و رأی جدید پیدا کرد، خودش و مقلدانش باید رأی جدید رو عمل کنن، محور قرار بدن. این دیگه چانه داره. یه اصطلاحی ما داریم خیلی کمک میکنه علما. ما میگیم بعضی از تعلیقه ها تعلیقه نیست، یعنی اشکال نیست، ملاحظه نیست، توضیحه. مثلا یکی از محشین حاشیه زده میفرماید که شما میگی بقا بر رأی اول نداشته باشه، لا معنا للبقا. ایشون میگه اصلا اینجا نباید بگی بقا، تا بعد بگی که باقی نماند، چون آخه بقا میدونید حفظ موضوع میخواد. اون رأی اول مرد، تموم شد. حتی اگر کسی رأی اول رو عمل کنه، نمیگم باقی مانده بر رأی عمل. رأی با نظر مجتهد میاد، با عدول مجتهدم میره. خب حالا این یکی از آقایون خوشش اومده این حاشیه رو بزنه، اما این اشکالی بر صاحب عروه نیست، این یه توضیحه. حالا چه ما بپسندیم چه نپسندیم. یا مثلا یکی از آقایون دیگه حاشیه زده فرموده لزوال رأی و عدم بقایی. اگر میگیم بره سراغ رأی دوم، چون رأی اول دیگه زائل شده. خب این یه استدلاله، یه توضیحه، وگرنه تعلیقی بر عروه نیست. یا یکی از آقایون رحمت الله علیه، ایشون حاشیه زده فرموده در یه صورت میتونه رأی اول رو عمل کنه، در یه صورت، اونجایی که رأی اول موافق احتیاط باشه. مثل این که نظرش قبلا عدم جواز بود، الان شده جواز، مقلد همون نظر عدم جواز رو میگیره. لذا گفته الا اذا کان رأی الاول موافقا للاحتیاط فیجوز البقا. ولی پشت سرش حواسش جمع بوده، گفته ولی این دیگه تقلید نشد. یادتون میاد سال گذشته بارها ما گفتیم اگر کسی احتیاط بکنه، نمیتونه اسم اینو بذاره تقلید. اسم این که تقلید نیست. مثل که بگه آقا در مسئله دو نظره، یه نظر میگه یه تسبیحات کافیه، یه نظر میگه 3 تسبیحات بگو، من 3 تسبیحات میگم. خب این تقلید یعنی چی؟ شما داری احتیاط میکنی. ولذا جایی که رأی اول موافق احتیاطه و طرف احتیاط و دوست داره و مطابق رأی اول عمل میکنه، اینو اصطلاحاً تقلید از رأی مجتهد نمیگن. بله اگر فتوا داشت و شما مستنداً به فتوای او عمل میکردید میشه تقلید، پس اینم تقلید نیست. لذا این حاشیه رو مرحوم آقای فاضل لنکلانی قدس سر رو ایشون زده بر عروه و خودش هم توضیح داده که این تقلید نیست. ببینید آقایون، وضعیت تعلیقه ها بر مسئله سی، درست دارم میگم 31، اینه، همش توضیحیه. پس از این تعلیقه میگذاریم. ما معمولا بعد از بیان موضوع چی داریم؟ تعلیقات داریم، درسته؟ من یه چیز بهتون بگم شما رو خوشحال کنم که سریعتر رد بشیم. مسئله 32 هم تعلیق به معنای اشکال نداره. پس اگر اجازه بدید ما از این مرحله هم بگذاریم، مرحله تعلیقات، بریم سراغ توضیحات خودمون و تحقیق و اقتراح. این مشی که ما داریم دیگه، یعنی ما در واقع بیان موضوع داریم 1، تعلیقات داریم 2، توضیحاتی خودمون داریم، تحقیقاتی داریم و اقتراح. اما توضیحات اولین توضیح، من دوست دارم سوال کنم شما جواب بدید. آقایون برگه دیروز رو نگاه کنید، چون برگه دیروز رو دارید که خود مسئله توشه، یعنی صفحه 168 رو نگاه کنید، المسئله 31 و المسئله 32. من یه بار میخونم آقایون، بعد میخوام سوالمو از شما بپرسم. مسئله 31 اینه که اگر رأی مجتهد عوض شد، جایز نیست برای مقلد و حتی خود مجتهد جایز نیست باقی باشه بر رأی اول. 2، اگر رأی مجتهد رفت به طرف توقف و تردد و احتیاط، حالا احتیاط هم ما اضافه میکنیم، واجب است مقلد یا احتیاط کنه یا عدول کنه به اعلم بعد از این مجتهد، که اصطلاحا میگیم به فل اعلم. آقایون یه سوال میکنم، یه لحظه هم وای میسم، نمیخوام هم شما جواب بدید، میخوام آماده بشید. آیا صاحب عروه این دوتا مسئله رو داره به عنوان اینکه عموم مقلدان چه کار کنند، یعنی میخواد بگه حکم الهی اینه و عموم مقلدان باید این کار رو بکنند و علما هم باید این فتوا رو بدن، آیا صاحب عروه اینو میخواد بگه یا میخواد برای مقلدان خودش نظر بده؟ میدونید من چرا این سوالو میکنم؟ اصلا دقیقا منظورم چیه از این سوال؟ ببینید، یه کسی ممکنه بگه به صاحب عروه، بگه که اگر رأی مجتهد عوض شد، مخصوصا مسئله دوم، رفت به طرف احتیاط و فتوا، مقلد باید یه زنگ بزنه به دفتر مجتهد، از مجتهدش بپرسه من چه کار کنم. یعنی صاحب عروه باید اینجوری حرف بزنه، نه اینجوری بگه اگر رأی مجتهد عوض شد، مسئله اول، یا رأی مجتهد عوض شد رفت به طرف بی رأی، ببینه مجتهدش چی میگه. چه بسا مجتهدش بگه که احتیاط کن، چه بسا بگه صبر کن، چه عجله داری، من مثلا به یه نظر میرسم بهت میگم، چه بسا بگه به فل اعلم، یعنی صاحب عروه نباید اینجوری حرف بزنه. اگر رأی مجتهد رفت به طرف توقف، مقلداش چه کار کنن؟ خب مقلداش از خودش بپرسن چه کار کنیم. اتفاقا مثلا بعضیا نظرشون اینه که اعلم لازم نیست، یادتون میاد دیگه، بعضی میگن مثلا اعلم یعنی چه، فعل اعلم یعنی چه. خب اگر این مجتهد از همین آدما باشه، مجتهدی که نظرش عوض شده یا رأیش رفته به توقف، منم ازش تقلید میکنم، از همین آدما باشه که اگر من زنگ بزنم میگه از هر کی دلت میخواد تقلید کن. ببینید اگر صاحب عروه میخواد وظیفه مقلدان رو بفرماد، اینجور نباید حرف بزنه. ولی ممکنه آقای طباطبایی تو برزخ، اینا روحشون آزاده، آقایون واقعا آزاده، خیلی عوام روحشون آزاده، اینا که دیگه حالا یالو نمیشه دم حساب کرد، قسم هم نمیشه خورد. اگر تو برزخ به ما بگن فلانی من چیکار دیگران دارم، من دارم برای مقلدان خودم میگم، یعنی من به مقلدان خودم میگم اگر رأی مجتهد عوض شد که مجتهدت من هستم، بر رأی دومم قرار پیدا کن. اگرم من توقف و احتیاط دارم میتونی احتیاط کنی، میتونیم به فعل اعلم رجوع کنی. خب ببینید این یه نکته است که ما باید ببینیم صاحب عروه داره وظیفه کی رو میگه. و به شما بگم آقایون، این چندمین باره داره پیش میاد که این همشهری محترم ما مشخص نمیکنه که داره وظیفه عموم مقلدان رو میگه، کار به، یعنی در واقع میخواد راه بده به مجتهدان، راه نشون مجتهدان بده که اگر ازتون پرسیدن اینجوری بگید. یعنی صاحب عروه میخواد راه رو نشان بده به مجتهدان، یا میخواد راه رو به مقلدان خودش نشون بده، یا به تعبیری نظر داره به عموم مقلدان، یا نظر داره به مقلدان خودش. البته میدونید که قاعدتا در کتب فتوا وقتی مثل تحریر الوسیله، منهاج الصالحین، عروه الوثقی، اینا معمولا با مقلدان خودشون کار دارن. البته حالا ممکنه به درد دیگر مجتهدانم بخوره، یعنی اونام استفاده کنن. خب این یه نکته ای که باید حواسمون بهش بود. نکته دیگه ای که من یادداشت کردم عرض بکنم اینه که آقای عروه در 31 میفهمان اگر عدول کنه به نظر دوم، تو مسئله 32 میفرماین اگر عدول کنه از رأی اول ولی متوقف بشه، مردد بشه. اولا بین متوقف و مردد ممکنه اینجور فرق بذاریم، توقف خودش رأی به توقفه، میگه من تو این مسئله متوقفم، اما تردد ممکنه تصریب توقف نکنه، مثل کسی که مردد هیچی نمیگه، ناقلا از مسئله رد میشه. رو سایتش هم میگه بذارید که نظر ما عوض شده است، ولی خب مردد چه قراری پیدا کنه. ولی اگه یادتون باشه یه چیزم ما اضافه میکردیم، میگفتیم اگر به احتیاط برسه، احتیاط هم که میدونید دو رقمه، فتوا به احتیاط بده یا احتیاط کنه و هیچ فتوایی نده. دیدید آقایون بعضی وقتا علما میگن در مسئله باید احتیاط کرد، لا یترک الاحتیاط. این لا یترک الاحتیاط فضلا درس خارج میخونید، این فتوا به احتیاطها، یعنی من دستور میدم که شما احتیاط رو ترک نکن. گاهی میرسد به فتوا به احتیاط، البته گاهی هم نه، مثل عموم موارد که میگه بنابر احتیاط واجب این کارو بکنه، نمیگدم احتیاط رو ترک نکنه بکنه، هیچی نمیگه، میگه علل احوط این کارو بکنه، اینو میگن احتیاط صرف. حالا من سوال میکنم از شما، اگر فتوا به احتیاط بده میره داخل مسئله چند میشه؟ اگه فتوا به احتیاط بده میره تو مسئله 31، یعنی از رأی اول عدول کرد بعد فتوا میده به احتیاط. قبلا میگفت تغییر جنسیت جایزه، اخیراً پیش اومده بعضی از آقایان نظرشون عوض شده، میخوام مثال واقعی بزنم براتون، میگفت تغییر جنسیت جایزه، حالا رأیش عوض شده، میگه که باید احتیاط کنن، احتیاط ترک نشود. اگر این باشه که میره تو همون مسئله 31، یعنی احتیاط فتوا به احتیاط جزء مسئله 31، اگر نه احتیاط در فتوا باشه، این میره جزء همون توقف و بگید آقا تردد. شاید هم صاحب عروه اگه نفرموده، میدونید چرا؟ چون اینو مصداق توقف میدونه، مصداق تردد میدونه. ولی من آقایون برای این که نخوام زور بزنیم و چیز کنیم، میگم اضافه بشه، فرض قبلی بره تو مسئله 31، فرض دوم بیاد تو مسئله 32. خب اینم یه نکته توضیحی لازم. نکته دیگه ای که دارم نگاه میکنم چیزی جا نذاره، اما آقایون نکته دیگه اینه که صاحب عروه در مسئله 32 میفرماید اگر مجتهد اعلم از نظرش برگشت و به تردید و توقف و حال منم میگم اضافه کنید به احتیاط رسید، یا احتیاط کند یا فلعلم رو انتخاب کنه. علما در مسئله 12 ایشون تقلید از اعلم رو لازم دونست یا احتیاط واجب کرد؟ مسئله 12 بگید یادمون رفته، اشکال نداره من یادتون میارم، ایشون احتیاط کرد. خب کسی که اونجا احتیاط میکنه اینجا نباید بگه یا احتیاط کنه یا به فل اعلم رجوع کند، بلا فاصله باید پشت سرش بگه به فل اعلم بنابر احتیاط واجب، که اگر من نخواستم این مسئله رو از عروه تقلید کنم میتونم از غیر اعلم نظر بگیرم. این عبارت این بود دیگه، نگاه کنید، نمیخواد شما برگره بود که یجب علی المقلده الاحتیاط اول عدول الی الاعلم بعد ذلک المجتهد. ما میخوایم بگیم طبق نظر خودتون هم در مسئله 12 هم در مسئله 14، چون تو 14 هم تکرار میشه، باید اینجا یک علل احوطی بیاد. ثمرش هم این میشه که اگر مقلد شما نخواست این مسئله رو از شما تقلید کنه، بره سراغ غیر اعلم، حتی غیر فل اعلم. اینم یه مطلب. مطلب دیگری که باز هست، البته من اینو تو تحقیق آوردم دیگه، تو توضیحات نیاوردم. علما یادتون هست تو مسئله، بله تو مسئله 14، چی باید یادتون باشه تو مسئله 14؟ ببینید ما یه حرفی سال گذشته داشتیم که آیا اگر اعلم مردد شد، مثل همین مسئله 32، متوقف شد یا احتیاط کرد، آیا ما میتونیم به فعل اعلم رجوع کنیم؟ میدونی که مشهور اینه دیگه، مشهور میگن اگر مجتهد شما احتیاط کرد یا احتیاط کنید، یا اگر حوصله ندارید براتون سنگینه به فعل اعلم رجوع کنید. من آقایون یه سوالی مال دیروز امروزم نیست، شاید نزدیک 40 ساله میخوام بگم سوال کهنه است و روشم خیلی فکر شده. سوال داشتم اون زمانی که درس خارج میرفتم، یه زمانی هم خدمت شیخ و استادمون مطرحش کردم، ایشون هم فهمیدن حرف خوبیه. خب سوال این بود که اگه حرف خوبیه پس چرا خود شما عمل نمی کنید؟ حالا گاهی ایشون دفع شر می کردن. این بود که اگر اعلم رو نظرات فل اعلم حرف داره، چطور من به مقلدم اجازه بدم که از فل اعلم بگیر، یا مقلد من بدون خبر من بره سراغ فل اعلم؟ چون فرض بر این است که من اعلم دارم نظر غیر اعلم رو تخطئه می کنم. اتفاقا اکثرا هم همینطوره. می دونی که این یه فرض نیشگولی نیست، معمولا اعلم ادله فعل اعلم رو دیده، حالا استثناء ندیده باشه، وقت نکرده باشه، اون نادره. و تازه اگر اینطور باشه دیگه تو اون مسئله اعلم نیست. من یادمه آخرین ملاقاتی که من با آقای تبریزی، عاشق کاظم تبریزی قاروبی، پنجشنبه ها گاهی می رفتیم خدمتشون، بچه‌م بودم من، خیلی سنی هم نبود، ولی می رفتیم، جرأت می کردیم می رفتیم. به نظرم آخرین باری که من رفتم خدمت ایشون و دیگه بعد ایشون مریض شدن و فوت کردن رضوان الله تعالی علیه، همین سوال رو من اونجام داشتم. میگم که این بیش از 40 ساله همین سوال رو من داشتم که آقایونی که احتیاط میکنن یه دفعه وقت نکردن کار کنن، احتیاط میکنن که کار درستی هم نیست. یعنی چه اگر وقت نکردی کار کنی؟ احتیاط میکنی که مثلا اگر لذا مبنا رو دستش نیست، مثلا وقت نکرده، فرصت نکرده، خب یه مجتهد دیگه که بعد از او هست، اون رفته کار کرده، کلاس داشته، پایان‌نامه داشته، اینا. ولی اگر کار کرده و قبول نداره چطور به فعل اعلم رجوع کنه؟ آقای همینطور هی این ذهن منو آزار میداد، درگیر بودم تا یه موقعی در همین حاشیه بر عروه، البته این عروه ها نبود اون موقع، دیدم اتفاقا این مطلب آقای خونساری دارن، استحمد خونساری، از معاصرینمونم آقای شبیری معروفه، تا چند روز پیش داشتن، حالا گاهی ایشون رأیشون عوض میشه، که ایشون احتیاطاتشو اجازه نمیده به دیگران رجوع کنن. خیلی جالبه، بعضی از مراجع مثلا میگفتن تو حج من اجازه نمیدم چون خرج ابی، پدرم در اومده، تو حج کار کردم، درس داشتم، اجازه نمیدم. اما تو سایر ابواب چون هنوز لم یخرج ابی، خرج ابی نشده، اجازه میدم. داشتیم، حالا اس نمیبرم دیگه، مثلا با این تعبیری که کردم دیگه اس نبرم. رضوان الله علیه فوت کرده ایشون. خب ببینید بحث قشنگیه، ما هی چشم هم میذاریم. دیدید الان برید تو این دارالشفا از 20 استاد سوال کنید، حالا نمیگم غیر استاد، شاید 19 تاشون بگن تو احتیاطات میشه به فعل اعلم. و فوری این سوال رو بکنید، اگر اعلم رو فعل اعلم حرف داره چطور اینجا میگید فعل اعلم؟ حالا ما میخوایم این سوال رو از صاحب عروه بکنیم، از صاحب عروه بکنیم، بگیم شما که میگید اگر مجتهد اول به تردید و به توقف کشیده شد، برو سراغ اعلم بعد از این. اگر خود همین مجتهد بگه برو سراغ اعلم بعد از این درسته، ولی اگر نگه و اصلا رو فتوای فل اعلم حرف داره، نمیتونه اجازه بده. شما نباید اجازه بدید، نگید ایشون داره برای مقلدین خودش میگه. ما همینو میگیم، ما میخواییم به صاحب عروه اعتراض کنیم، عرض کنیم که شما چطور میگید به فعل اعلم؟ چه بسا شما نظر قاطع فعل اعلم رو قبول نداری، چون ادلش رو قبول ندارید. پس اینم حواستون باشه، تو اقتراح باید بیاریم یه جوری اقتراح رو. من این برگه رو شب میگم بذارن رو کانال آقایون، شب ببینید برگه رو، چون اقتراح که دیگه جایی نیست ببینید غیر از برگه. فردا هم که حالا درس داریم، فردا هم درسمون هست، تا بعضی چهارشنبه ها من میرم تهران درس میشه غیر حضوری، هر وقت باشه میگم، و الا فردا آقایون درس رو داریم انشاءالله. و اما دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه چیز دیگه بگم. یه خلعی تو مسئله هم 31 هم 32، و جالبم اینه علما هیچ کدام از آقایون متعرضش نشدند. نمیخوام من بگم که مثلا غافل بودن ها، خب مثلا به نظر خودشون گفتن بعدن میاد تو مسئله 53 میاد، که البته اونجا به این شکل نمیاد. ببینید آقای صاحب عروه و همه این 40 خورده ای آدم، و نگید 40 تا، بگید 400 تا، همه میگن اگر رأی مجتهد اول عوض شد، شما نباید باقی باشی بر رأی اول، باید باقی باشی بر رأی بگید دوم. خودشم حتی، یا اگر اومد سراغ تردید و توقف، دیگه رأی اول رو هواست. ببینید میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم بعضی وقتها حوادث آینده از حوادث گذشته بریده است. مثل این که من تا حالا از این آقا تقلید میکردم، یک تسبیحات میگفتم، بعد نظر مجتهدم عوض شد، گفت باید سه تا بگی، خود منم از این به بعد سه تا میگم. بسیار خوب، ما تا حالا هرچی نماز خوندیم درست با یه تسبیحات، حالا از این به بعد سه تا تسبیحات. ولی بعضی وقتا حوادث یعنی آینده و گذشته مرتبط میشه. مثل این که یه مثال واقعی هم براتون بزنم، اتفاقا این روزا پیش اومده، پروندم هنوز نیومده پروندش، ولی میدونم فردا پس فرداست که پروندش بیاد. آقا اگر مجتهد طرف اجازه میداد تغییر جنسیت رو، بعضی مراجع میدونید تغییر جنسیت رو اجازه میدن، کسی تغییر جنسیت بده، اولین کسی هم که اجازه داد مرحوم امام خمینی بود قبل از انقلاب. دیدم بعضا بردن به سال 60 اینا، نه ایشون تو تحریرش هست مال قبل از انقلاب. جزو کشور ما هم که میدونی جزو کشورهای پیشتازه و بوده در تغییر جنسیت. تاریخش رو من یه زمانی مطالعه میکردم، دوستمون کتاب تغییر جنسیت رو که نوشتن، تاریخش ایران اصلا جلوتر از آمریکا و اروپا و ایناست. خود این فتوای مرحوم امام خمینی هم کمک کرد. بعد نوبت به رهبری رسید، ایشون هم اجازه میداد، شد قانون. بعضی بزرگان هم حالا شنیدم آقای سیستانی اجازه میدادن، ولی اخیراً هم حالا بپرسید بازم، هم مثلا برای رهبری تأمل شده، هم برای آقای سیستانی. حالا چی میخوام بگیم؟ میخوام یه مثال واقعی بزنیم. یه آقای فرض کنید از همینا تقلید میکرد که قائل بودن به جواز تغییر جنسیت، خب، و آقا رفت پیش پزشک، پزشکم تغییر جنسیت داد، تو همین گیروداری که عملیات تغییر جنسیت بود، نظر مجتهد عوض شد، گفت تغییر جنسیت حرامه، قهرم پولی هم که میخواد پزشک بگیره بگید آقا پول حرامه دیگه. خب این آقا پولو باید بده یا نباید بده؟ این مقلده، این آقا پولو باید بده یا نباید بده؟ یه معامله ای با یه نفر کرد، چون مجتهدش اجازه میداد، میگه این معامله درسته، معامله کرد، بعد نظر مجتهد عوض شد، گفت این معامله باطله، ایشون باید جنس رو تحویل بده یا نباید بده؟ یا بگه صاحب عروه به من گفته رأی دوم معیاره نه رأی اول؟ اینجور جاها چی؟ جایی که رأی اول من تقلید کردم، اثرش مانده تا رأی دوم. آیا اینجا باید باقی باشم بر رأی اول و من پول پزشک معالج رو بدم، منی که تغییر جنسیت دادم، یا پول پزشک رو میتونم ندم، بگم آقای پزشک ببین این فتوای مجتهد من، الان من وقتی قرارداد با تو بستم ایشون میگفت جایزه، کارم محترمه، اجرتم میاد، حالا که میخوام پول به تو بدم دست درد نکنه، کار ما رو انجام دادی، ولی من طبق فتوای مجتهدم، چون کار تو باطله، کار تو حرامه، ان الله اذا حرم شیئا حرمه سمنه، مکاسبم ببره نشونش بده، بگه نگاه کن اینم مکاسب. دیدید مسئله ساده نبود؟ این بقا بر رأی دوم، بقا بر رأی، بره سراغ رأی دوم. بله فوری هم یه مثال ساده میزنیم، تا حالا سه تا تسبیحات میگفته حالا یکی بگه، تا حالا یکی میگفته حالا سه تا بگه. اما وقتی که مسائل از گذشته میغلطه تو مسئله، کوچ میکنه اثرش تو مسئله دوم، چه کار باید کرد؟ رو این فکر کنی تا فردا. الحمدلله رب العالمین.
علم مکلف رو بحث میکنیم، نظر مجتهد تغییر کرده ولی من علم پیدا نکردم، بعد از معامله علم پیدا کردم، تغییر دادم با اون فرق، اینم داخل بحث.